أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم یه مقداری از کلمات مرحوم مقدس اردبیلی رو که به اصطلاح به مناسبت شرح عبارت قواعد فرمودن و طبعا عبارت علامه رد کردن، و چون قبل از ایشان مرحوم محقق کرکی نظرم 940-941 وفاتش مفصل این مطلب رو نوشته بودن، رساله ای هم داشتن، مرحوم فاضل قطیفی به اصطلاح بر ایشان رد میکنه، مرحوم مقدس اردبیلی هم وفاقا مرحوم فاضل قطیفی رد میکنه بر محقق کرک. و ظاهر عبارات انصافش اینه که شاید تا قبل از مرحوم مقدس اردبیلی یا فاضل قطیفی نداشتیم در اصحاب که رد بکنن، اینا هم ادعای اجماع کرده. مرحوم اردبیلی هم اشکال میکنه که مسئله اجماعی نیست، لیکن ظاهرا اینطوره، یعنی ظاهرش حالا. و عرض کردیم از جهت این که مرحوم مقدس در اینجا روایاتی رو که مرحوم کرکی آورده متعرض شده و مناقشات سندی دلالی اینها کرده، و این کار در میان علمای ما تقریبا اولشه، یعنی اولین باریست که اینطور به روایات در بلحاظ سند دلالت یا اجماع یا ظاهر آیه مبارکه تمسک شده اینطور مناقشه شده. برای آشنایی با مطلب گفتم یه مقداری با متون ایشان آشنا بشیم. بعد فرمودن که و هذه، عبارت ایشان دیروز اینطور بود، و هذه ما انهم ما سموها به صحه، حالا ما سموها، ما و سموها وسم معنی علامت گذاشتن، یعنی ما وصفوها، و هذه ما انهم، این ما انهم جمله معترض است، لیس بعد از 4-5 سطر فرمودن لیس فیها دلالتون اصلا، این لیس فیها مال اونه، اصلا دلالتی برای این نمی کنه که به اصطلاح میشه از خراج و مقاسمه که در بیت المال انسان بگیره، الا على الزم على عدم اعطاء مال من بیت المال الذي للمصالح. فقط امام میگه چرا این شخص این کار کرده، بیت المالی که برای مصالحه، چرا به مستحقین شیعه نمیده عند اعطائه لغیره. مفاد روایت اینه، همون که ما من ابن ابي سماك ان يبعث اليك بعطائك، این هذا من الدلال على جواز اخذ المقاسم من الجائر، این که علل عموم الذي تقدم. از کلام مرحوم مقدس اردبیلی یه دفعه بحثش اینه که ما از روایات عموم در بیاریم، عموم حلیه، یعنی جمعی آثار رو بار بکنیم، حتی کتمان نشه کرد، حتی کسی مثلا مال خراجه نداده بریم به حکومت خبر بدیم از او بگیرن. یه دفعه هم نه، در حد شراء، حد شراء رو قبول کرد، عموم رو قبول نکرد. ولی عجب انه قال فی رسالت المنفرده، ضمیر انه برمیاد محقق کرکی، تعجب اینه که مرحوم محقق کرکی در رساله منفرده هاذا نص فی الباب، فرمودن این روایت صریحه، لانه علیه السلام. چون آخه مشکل این روایت اینه که در اولش امام میفرماد که ما یمنا ابن ابی سماک ان یخرج شباب شیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعط الناس، چرا این کار نمی کنه، همونجور که مردم رو میاره شیعه ها رو میاره. قال ثم قال لمه ترکت عطاءک، تو چرا نرفتی بگیری به همین به اصطلاح ابوبکر حضرمی. قال قلت مخافتا علی دینی، روی دین خودم میترسم اموال حکومتی نگیرم. فقال ما منع ابن ابی سماک ان یبعث الیک بعطائک اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا. چون نکته مهمی این روایت به تعبیر مرحوم محقق کرکی که نص است در مقام، این آقا گفت من به خاطر خوف بر دینم نمیگیرم، احتیاطا نمیخوام بگیرم، میترسم اموال حکومتی. امام میفرماند شما حق دارید تو بیت المال، این بیت المال حق خودت به خود میرسه، یعنی به عبارت دیگر خوف بر دین توش نیست. چه خوفی داری؟ یا به عبارت دیگر وقتی خوف نباشه یعنی جایزه. نفی خوف در اینجا مسابقه با جواز. لذا ایشون میگن نسون فی الباب، این روایت از بقیه روایت بهتره. لأنه علیه السلام بیان انه ان لا خوف للسائل علی دینه ان لم یأخذ الا حقه من بیت المال. بله زیادی نگیر، ظلم و تعدی نکن، اما اگر بخوای حق خود از بیت المال بگیری این هیچ مشکل نداره. و ثبت فی الاصول تعدی الحکم به تعدی العلت المنصوصه. علت منصوصه مراد ان لک سهما فی بیت المال، تو در بیت المال سهم داری، پس بنابراین چون سهم داری میتونی بگی. وقت معناش چیه؟ معناش اینکه فقط خریدن نیست، تمام آثار رو میتونی بار بکنی، خرید و فروش و سهم خودت و خود هستی، ملک خود. ولو در روایات داره که مثلا یبعث الیک بعطاک، لکن چون علتی که ذکر شده عامه العبرت و به عموم العله لا به خصوص المعلول. حالا اگه اون طرف هبه بهش داد حق منو به من رسید،
اون مخلوط به حرام اگه بوده
نه دیگه. خب در اون یکی هم مخلوط به حرامه، در عطا هم مخلوط به حرام، چه فهم میکنه؟ این کلام البته در این چاپی که از کتاب مجمع الفائده پیش من هست در حاشیهش عبارت محقق رو از اون رساله قاطعه اللجاج آورده. آقایون قاسم مورد دیگه من نمیخولم وقت نگیری. مرحوم محقق اردبیلی میفهمه و انا ما فهمت منها دلالتا، ما اصلا من هیچی نمیفهم، این حدیث اصلا دلالتی نداره که الان نص باشه. وقایت و دلالتا ما ذکر، نهایتش این حرفیست که ایشون گفته، یعنی اگر ذکر بخونید ذکر حال محقق حال کرکی. و ذالک قد یکون من بیت مال یجوز و اخذه و اعطاءه للمستحقین، توش نداره که خراج و مقاسمه. شاید در بیت المال مالی هست که به مثل این ابی بکر حضرمی که شیعه است میرسه، مثل ان یکون منظورن، مثلا نذر کردن که من با مثال به افرادی که بین 25 تا 30 سال هستن این مال داده بشه، ابو بکر هم جز اوناست مثلا، او وصیت لهم کی، یا وصیت کردن که پول رو بینا به بن یعطیه و ابن ابی سماک او غیر ذلک، وصیت لهم بن یعطیه و ابن، وصیت کردن که ابن ابی سماک این پول بینا بده او غیر ذلک، این غیر از اینا. انصافا هم بین ابن الله کلام مرحوم محقق اردبیلی بسیار بعیده، نذر و وصیت تو بیت المال و اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، انصافا عنوان بیت المال اصلا در اون زمان از مثل منظور اینها منصرف بود، چون منظور نظره، گفتیم پول فلان آقا بده، اصلا این اصطلاح هم بیت المال بهش نمیگه. این اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا کاملا واضحه که اموالی که تشکیل دهنده بیت المال هست، که عرض کردیم بعد از جریان عراق یکی از اموال مهم که بیت المال تشکیل میداد همین خراج بود، اصلا خراجی که می آوردن زکوات بود خراج، حتی عرضم کردیم حتی سنی هم دارن، خمس جز بیت المال نبود، این در شؤون حاکم بود بعد از جنگ ها اون ترتیبی که بود مصرف میکرد، خمس جز بیت المال نبود، چه رسی به منظور و وصیت که اصلا تعجب. انصافا بین عبید الله مرحومه، ما با احترامی که برای مقدس با خاطر احترام کلماتیشون رو خوندیم، یعنی میخونم برای این که روش درست مناقشه خوبه، اما نه تا به این حد، این حد مناقشه خیلی عقب افتاده است، خیلی مبتذله. این که کلمه بیت المال بگه مراد این باشه که مراد یک کسی نذری کرده، یک پولی گذاشته که به امثال ابوبکر حضری برسه، یا یک کسی وصیت کرده که اگر من مردم این پول به مثلا امثال ابوبکر حضرمی بدید، وقت ان لک فی بیت المال نصیبا مراد این پولا، چه دم خلاف ظاهر بین
در اون زمان وصیت و نذر
مخصوصا ابن ابوبکر حضرمی که از بزرگان شیعه است، اصلا متعارف هم نبوده بیان به بیت المال بگه این پول به جوانان شیعه بده، اون خود برو بده، اون اصلا با شیعه مخالف بوده. تصور وصیت و نذر خیلی عجیبه، یعنی واقعا انصافا خوب بود مرحوم مقدس اردبیلی قادری هم انصاف رو مراعات میفرمایید، من احترام نه شدید له، یعنی انصافا احتمالا مراد نذر باشه یا وصیت باشه، اونم با این تعبیر ان یبعث الیک عطاءک. عطا عرض کردم پولی بوده که ماهانه یا سالانه به افراد میدادن، توضیح دادیم دیگه، با قول شبیه یاران نقدی امروز، پول نقد از زکوات و اینها که میامد به صورت نقدی، یعنی توی به اصطلاح امروز ما این رو توی جنس ها داخل نمی کردن، تو مال مثلا مالیات کم بکنن کار، نه مستقیم میدن به افراد تا افراد هر کار خواستن بکنن. دقت فرمودی؟ بس میگه لمه ترکت عطا قال قلت مخافتن علی دینی، اگه نذر او باشه که مخافتن دینی معنی داره که اصلا، اگه وصیت مال اون باشه که مخافتن دین است تصورش نمیشه. تمام سوال و جواب و صدر و ذیل و تعابیر کاملا مشعر مراد همون اموال بیت المال عمومی است. امام میخواد میفهمه شما شیعه امروز بیت المال، خب حق بیت المال داری دیگه، نگو مخافتن علی دینی. بله اگر بناست که حق بیت المال مثلا برای شما ماهی مثلا 2000 درهم باشه، با واسطه‌گری و بازی و امروزی میگم پارتی بازی بریم بکنی 4000 درهم، این درست نیست، اون مقداری که اندازه خودت. لذا مرحوم آقای محقق کرکی فرمود ان لم یأخذ الا حقه من بیت المال، ان لم یأخذ الا حقه، زیادتر نگیره، به جای 2000 درهم 4000 درهم نگیره. اگر حق خودش از بیت المال گرفت اشکال نداره، انصافش من هرچی فکر میکنم، خدا رحمت کنه مرحوم قدس اردبیلی، این توجیهات بسیار غریبیه، یعنی واقعا خیلی عجیب غریبه که مراد نذر، مراد وصیت. طبعا همه میگرفتن، نه این رو، این عبارت الا حقه رو مرحوم محقق کرکی اضافه کرده، تو روایت این نیست. امام گفت لمه ترکت عطاءک، تعبیر امام این بود، مرحوم محقق کرکی گفته عطاءک یعنی اون مقداری که متعارف نه بیشتر، این تفسیر محقق کرکی است. لم یأخذ الا حقه بن بیت المال، این عبارت کرکی است نه روایت، در روایت داره لمه ترکت عطاءک قال قلت مخافتا علی دینی، امام فهم چه مخافتی داره، حق خودت در بیت المال میگیری. وقت محقق کرکی میگه مراد امام که میگه عطاءک حق خود از بیت المال، یعنی به شرطی که زیادی دیگه نگیری، نه اینکه بری زیادی بگیری، 2000 درهم 2000 درهم این حق تو در بیت المال بگیر. اما حمل این بر وصیت و حمل این بر این مطالبی که ایشون فرمودن، انصاف قضیه بین الله فی غایت البعد، جدا اصلا تصورش هم نمیشه که ولا یقاس علیه الخراج الذی اخذه الظالم باسم الخراج ظلما. عرض کردم مرحوم محقق کرکی اشکالش اینه که عقل و نقل میگه این مطلب درست نیست. خب خیلی خب مطلب درست نیست، ائمه علیهم السلام به عنوان ولی امر اجازه دادن، یا به عنوان ولی امر نه به عنوان فقیه فرمودن درسته، شما اگه بخوای این پولو بگیری، چون مشکل کار عرض کردم نظر محقق اردبیلی اینه، مشکل کار اینه که شما میری خراج میگیری، نمیگی میگی من میرم زکاتو میگیرم، کلام اینه اگر این آقا ظالمه این خراج نیست، خراج اونیست که اونو که به اهله بگیره، این که اهل که نیست که، فرض کنید اهل عراق یک کسی زمین 10 هکتاری داره، این به عنوان خراج مثلا یا به عنوان مقاسمه، مقاسمه مثلا 10% گندمشو بده به عنوان خراج پول بده، برای 10 هکتار مثلا سالی مثلا منباب مثال 10000 درهم بده برای 10 هکتار که هست. کلام در اینه که این که میگیره ظالمه، چون ظالمه 10000 درهم که میگیره این خراج نمیشه، چون اخذش غیر استحقاقیه. اشکال مقدس اردبیلی واضحه. وقتی که فرد اهل نیست، کی گفت این زکاته، کی گفت این خراجه، کی گفت این مقاسمه است؟ تصور بکنید کی گفت این خراجه؟ مفروضتون اینه که این حکومت ظالمه، جائره، اگر ظالمه میاد زکات میگیره 5% یا 10% زکات میگیره، این گندمی که این کشاورز داده کی گفت زکاته؟ این به زور گرفته، این مثل مال حرامیست که انسان تو خیابون پیدا بکنه، مال کسی رو به زور بگیره. اشکال مقدس عدل در حقیقت اینه که این چون اهلیت نداره، لذا اصلا این مال رو نمیشه گفت خراج، این مال نمیشه گفت مقاسمه، این دقت فرمودی؟ چطور ما از این روایت بگیم ایشون اصلا خراج گرفته؟ بله، حالا اون قاعده ارضا من عرض کردم، چون آقا ننوشتن اون رو من عرض کردم، بعد توضیحاتش عرض میکنم. لأنه ما علمه، ببینید، ما علمه سیرورت و خراجن به حیث و یجوز لکل احدن الاخذ منه به اسمه، یعنی به اسم الخراج، لا بدونه، نه بدون خراج. یعنی شما وقتی میری مال از ظالم میگیری با عنوان خراج میگیرن، این خراج یا دزدیه؟ اگر استحقاق نداره، یعنی اگه اهل نیست، جائره، این دزدیه. چه معنی کنه با دزدی؟ درسته طرف به اسم خراج بهش داده، لکن خراج وقتی خراج میشه کسی که میگیره اهل باشه، حاکم واقعی باشه. چون حاکم واقعی نیست، این خراج نیست. ولذا لازمش هم اینه که اگر خراجم داد به فرض کن به دستگاه خلافت بنی عباس، دو مرتبه باید خراج صحیح بده به امام صادق مثلا، با مثال، چون خراج حساب نمیشه. حالا انشالله بعد چون خواهد آمد، یک روایت دیگر چیز داره. ببینید، مثلا یه روایت داریم، مال روایت ابو اسامه که مرحوم بعد مقدس اردبیلی میاره، بعد البته ایشون خودشون قبول نمیکنه، لیکن کلام مقدس اردبیل هم که تو روایت ابو اسامه است، ابو اسامه زید شهاب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ان هؤلاء المصدقین، مصدقین، یعتونا فیأخذون منا الصدقه، که زکات باشه، فنعطیهم اتجزی عنا؟ قال لا، انما هؤلاء قوم قصبو کن، این قصب، این زکات نمیشه که، او ظلمو کن اموالکن و انما الصدقه لأهلها. مراد کلامه، البته خود مرحوم محقق که اردبیلی این روایت توجیه میکنه، قبول نمیکنه. این کلام محقق اردبیلی همین سوی روایت ابو اسامه آمده، میگه این قصب، این خراج نیست، این زکات نیست، این مقاسمه نیست. چرا؟ چون کسی که اهل است او قبض نکرده، غیر اهل قبض کرده. وقتی قبض دست غیر اهل باشه به حال ملکیت سابقش میمونه. لأنه ما علم سیرورت و خراجن به حیث و یجوز لکل اهدن الاخزومن به اسمه، بگیم با عنوان خراج میتونه بگیره، نه بدون غیر خراج، کما هو المدعا، مدعای این آقا اینه. نعم لو صار المأخوذ خراجن، اگر اون که گرفته خراج، یجوز للمتولی اعطاء المستحق نصیبه الذی فیه، درسته؟ ان علم العله، اگه بگیم علت اینه، و یک عبارت داره و جواز و حصتی من المال المشترک لبعض شرکا. این خیلی نفهم نواله، باید نسخهش چیزی باشه، این نیم سطح نفهم مراد جدیش چیه. کل و ذالکه غیر و ظاهرم فی ما نحن فی، و بالجمله لم اقدر ان اثبت به مثل هذه الروایه الامر الذی دل العقل و نقل من الكتاب و سنه علی تحریمه و القیاس و بالقیاس. اولا یک، این حکمی که خلاف عقل و نقله به مثل هذه الروایه که سندش هم مشکل داره، دلالتش هم به تعبیر ایشان، یک به مثل هذه الروایه، دو و بالقیاس، یا به قیاس. قیاس به این معنا که امام فرمود عطاعت بگیر، بعد گفت ان لک فی بیت المال نصیبن، بگیم حالا که فرمود عطاعت بگیر، ولی در خصوص عطاعه تمام معاملات رو میتونیم با اون انجام بدیم، چون فرمود ان لک فی بیت المال نصیبن. و بالقیاس، اولا قیاس فیه ما فیه، که ما قائل به قیاس نیستیم، و ان کانت علته منصوصه، مراد از منصوص در اینجا ان لک فی بیت المال نصیبن، و تعدی الی الاعم مما فی الاصل، خیلی عبارات مغلق پیچیده ای، و تعدی بکنیم به اعم از اصل، مما یعنی من، من ما متصل نیست، مراد از تعدی من الاصل، میگه بهتر بود دیگه، مما فی الاصل نمیخواست بگه، و تعدی الی الاعم من الاصل، مراد از اصل عطاه، این در تعبیر ایشان لمه ترکت عطاک آل مخافتن را دینی، مراد از تعدیب هم بگیم مطلق تصرفات با این میتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون علتش این بود این ندک فی بیت المال نصیب، این نصیب توست، پس این حق توست، همه کار میتونی بکنی. فإنهم يجوزون الأخذ مطلقا. این فإنهم یعنی علمای ما، فإنهم علمای ما یجوزون الأخذ مطلقا، یعنی چه به عنوان عطا یا بقیه تصرفات، کما فهمت و هو بعید جدا، یعنی به قولتون دوزی به قولیشون و هو بعید جدا. این خیلی بعیده که اگر یک موردی رو مثلا امام اجازه داد ما تعدی پیدا بکنیم. مثلا فإنهم، بازم إنهم مگر به فقها، قد یمنعون الوسی الذی لا یکون عدلا. حالا یک وسی است که عادل نیست، اد اعطاء فقیر مالا مصابه للفقرا. خیلی بد عبارت انسان. این فرع مثال میزنه، فرض کنید یک زید فوت کرده، یک وسیع قرار داده، این وسیع هم آدم سالمی نیست، صحیح نیست، آدم صالحی نیست، یک مالی رو گفته مثلا 100 کیلو گندم تو اتاق من هست، این 100 کیلو گندم به فقرا بده. این شخصی که عادل نیست میاد میده به فقیر، آیون میگه فقها فتوام درست نیست، چون قبض او درست نبوده، چون عادل نیست، با اینکه این حقشه، چون ان لک فی بیت المال حق، اینو برای شامل بشه، چون وصیت کرد 100 کیلو گندم به فقرا بده، اینم فقیره. یک غیر عادل، یک وصی غیر عادل آمد این رو داد، یا اصلا وصی نبود، نه وصی غیر عدل، اصلا وصی نبود، یک کسی که وصی نبود آمد این گندم به فقیر داد، آقا میگن درست نیست. خب چرا درست نیست؟ میگن این که برداشته، این برداشتنش حق نبوده. خب میگه چطور میشه در اینجا میگه درست نیست، توی خراج میگه درست؟ خب اونجا هم همینطور، روشن شد اشکالی ایشان؟ حالا کمی عبارت ایشان بعد عبارت میگه چون این نمیتونیم قبول بکن، چون این به قول آقایون امر خلاف قواعد عقلیه و نقلیه است، لذا فقط مگر به همون مقدار مختصر خودش قبول بکنی.
اجازه درست نمی کنه.
بل المصابه لمعین و یضمنونه، حتی اگر مصابه برای فرد معینی باشه، مثلا گفته اگر من فرض کردم این 100 کیلو گندم به فلانی بدین، اسم برده، بعد غیر وسیع برمیداره این نمیده، میگن درست نیست، میگن ضامنه. فکیفه یجوزون علما اخذ مال یثبت اجرتا للارض التي هي ملك للمسلمین، لكن به نظر الامام علیه السلام ورز المستاجر، اون کسی که زمینه گرفته، مع اشتراک المسلمین قاطبتا فیها، فکیفه یجوزون اخذ مال لواحد معین منهم مطلقا. مطلقا یعنی عطا و غیر عطا، مطلقا مراد ایشان اینه. لل قدر و ضروری، یه دفعه میگه آقا به مقدار ضرورت بگیر اشکال نداره، مثل اکل مال، مثل اکل میته. و یشترتون فیها، از اون برم میگن اذن ظالم الجائر الذی لا دخل او فی هذا الارض، یعنی اگر غیر از این ظالم بگیری میگن درست نیست، اون ظالم که بگیره درست. خب میگن همش خلاف قواعده. ولا فی اجرتها به وجه من الوجوه، معکون تصرف ظالم فیها در این زمین حرامه. و کیفه یتعین کون هذا المال اجرتن و یتعین لهذا المسلم الخاص مثله، به تعیین مثله یعنی مثل ظالم، این رو مهما اراد هر جور بخواد او تصرف بکنه، میگه این رو نمیشه در آورد. بعد الاخری، بعدم روایت ابی المغرار نقل می‌کنه که سابقا خوندیم، ابی المعزا به قول خودشون ابی المغرا یا ابی المغرا، و ظاهر بله بعد اینکه این تا روایت دیگه هم نقل می‌کنه، چون اون نمی‌خوام الان بخونم، خدا مراجعه کنن. بعد روایت اسحاق ابن عمار، خب اون اونی که نکته داره، حالا اون چون روایت ابی المغرا هم سابقا خوندیم، توضیحاتش هم دادیم. و روایت اسحاق ابن عمار قال سألت عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، از این عامل زکات، عامل در اینجا مراد عامل زکاته، این داره گندم جمع میکنه، ظلمم میکنه، ما ازش بگیریم. قال علیه السلام یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم ظلم فی احد، حالا اینجا که ظلم فی احد نمیشه. قال فی الرساله و هذا الحديث نقلته من المنتهى، یعنی مخصص به این حدیث از کتاب منتهای علامه نه، مراد از رساله هم عرض کردم مرحوم محقق کرکی در رساله قاطعت اللجاج. و ها در حدیث نقل قال نقل تو من المنتها و ظنی، لکه اینشون میگه فکر ما اشتباه کرده، از تهذیب نقل کرده نه از منتها، تهذیب شیخ توسی. و هی مذکورتون فی باب الغرر و المجازفه، منم تهذیب. این روایت در تهذیب زارایشون اشتباه کرده. ولا دلالت لها اصلا الا علی شراء شیء لا یکون ظلم فی احدا فل استدلال بها علی المطلوب بعید. اگر مراد ایشان تا اینجای عبارت از مطلوب خراج و مقاسمه باشه، بعیده که خیلی روشن باشه. عامل بیشتر به عامل زکات میخوره، چون اصلا سه چیزه، زکات است و خراج است و مقاسمه. مگر بگیم چون اسحاق ابن عمار در کوفه بوده و اسحاق ابن عمار عرض کردم جزو به اصطلاح سیارفه بوده، صراف بوده، حتی نقل شده دکانش مقابلیم در بزرگ مسجد کوفه است که باب الفیل بهش میگن، دکان صرافیش اون ور خیابان مقابل این مسجد بوده. و یکی از مسائلی که از کسانی که مسائل مالی رو از ائمه سوال میکنه همین جناب اسحاق ابن عماره، به خاطر وضع صرافی که داشته و تبدیل پول و کارش معاملات ارزی بوده، پولی بوده. الان کیف ماکان، انصافش اگر با این قرینه نگاه بکنیم احتمال این که خراج باشه هست. این که ایشون میگه ربطی به خراج نداره، نه، در کوفه و چون کوفه کلان عرض خراجی بوده، عراق عرض خراجی بوده. عامل نباید کسی که عامل زکات باشه، دقت کردی؟ احتمال این که عامل هم زکات بوده هم خراج خیلی وارده. بله مقاسمه شاید بگیم بعیده، چون معلوم نبوده که مثلا اسحاق ابن عمار گندم بخره، چون تاجر صراف بوده، صرافی و غلره بود، چون صراف بوده بیشتر میخوره که درهم رو خرید و فروش کرده. درهم هم به زکات میخوره هم به خراج، چون اصلا مقاسمه پول نیست، مقاسمه حصه ایست از محصول، اصطلاحا اینطور. زکات هم کلش پول نیست، خب زکات شطور شطور از زکات محصولات زراعی، محصولات زراعی است، لکن زکات نقدین که متعارف بوده، که متعارف در شهرها نقدین بیشتر بوده، این زکات نقدین پول بوده. انصافش احتمال این که روایت مبارکه با در نظر گرفتن سائل و محیط روایت شامل خراج میشه خیلی قویه. این مناقشه ایشون هم روشن نیست، این مناقشه ای که ایشون میفرمان که ولا دلالت لها اصلا الا على شراء شيء لا يكون ولا شيء نیست. تعجب از ایشون از مرحوم محقق اردبیلی، شيء نیست، میگه عن العامل قشیشتر ابن العامل. عامل یعنی مأمور مالیاتی دیگه. بله چون این آقا صراف بوده، به احتمال قوی معامله سر پول بوده، این احتمال قویه. اگر بخوایم فرض معامله در پول بکنیم، یا خراجه یا زکات نقده که به شهر هم میخوره، چون شهر دیگه، در شهر متعارف نبوده که مثلا شطور رو مثلا فرض مثلا شطور که باید صائمه باشه، در شهر که شطور صائمه نبود، حیوانات شهر صائمه نبودن. ایشون یه بله فل استدلال و بها علی المطلوب بعیدون انصافا لا، بله، و که انهو یرا دلالتها قویتن. حالا مرحوم مقدس اردبیلی انصافا هم دلالتش بد نیست، انصافا حقا یقا، اجمالا در میاد که در کوفه پول رو با عامل گرفته معامله کرده، این در میاد. اگر بخوایم این دو قید رو مراعات کنیم و فضای شهر کوفه رو مراعات بکنیم که زمین کوفه و اطراف کلن خراجی بوده، احتمال خراج خیلی قویه، احتمال مقاسمه بعیده، بقیه زکات هم بعیده. زکات نقدین چون شهر بوده، زکات نقدین خیلی قویه، انصافش اینطوره. و که ارنهو یر عدلالت ها قویتن حیث و نقل ها من عدم تحقق کن ها فل اصل، با اینکه خود ایشان مطمئن نبودن در اصل کتاب هست، مراد از اصل در اینجا این تهذیب، این اصلی فرق میکنه، چند دو صفحه قبل هم اصل خوندیم، مراد ایشون از اصل در اینجا تهذیب، مراد ایشون از فرع منتهای علامه، یعنی ایشون از منتهای علامه نقل میکنه. حالا اینم خیلی عجیبه، خب کتاب منتها پیشش بوده، ما عدم تحقق کنه، میگه شاید فکر میکرده در کتاب تهذیب نیست. خیلی بعیده انصافا، یک مناقشات منلغتی خارج از متعارف هم فرمودن ایشون. خب نه، چون کتاب تهذیب منتهای علامه جلوش بوده، گفته فی المنتها. اما این معناش اینه که ایشون مطمئن نبوده در تهذیب باشه. ما عدم تحقق کنه فی الاصل اکتفاعا به نقل العلامه، انصافا این مناقشه ایشون هم قبول نیست. این اکتفا به خاطر اینکه کتاب در مثلا وسائل در دسترستون هست، از وسائل نه به این معنا شما احتمال کافی نباشه یا تو تهذیب نباشه، از وسائل نقل می‌کنید، نه به این احتمال که تو اصل نباشه، کتاب در دسترستون از اون نقل می‌کنید. این مطلب ایشونه. من نهو اسره منه فی هذا المطلوب و اسه موجود، پوشو برگشت قبول فرموده، فرمودن که این از همه اسرهه، فرمودن بعیدون اول، فرمودن بعیدون بعد، فرمودن و هو ظاهر لمن نظر فی، خوب شد الحمدلله برگشت با موافق، کسی که درش تأمل بکنه انصافا ظاهر، انصافا حق همینطوره، روایت رو باید هم کرد بر، یعنی به حسب خارجی که ما میفهمیم معامله‌ای بوده با عمال، یعنی با مأموران مالیاتی در سر به حساب نقدین، این یا به خراج میخوره یا به زکات نقده، متعارفش اینه، چون تو عراق بوده احتمال خراج خیلی قویه. حالا اگه میگم مثلا در قم احتمال خراج بسیار، چون ارز خراجی نبود قم، احتمال خراج تو قم خیلی بعید بود، اگر تو شهر بود میگفتیم که نقدین، اگر تو روستاها بود و بیابون و صحرا بود میگفتیم شطور یا مثلا گندم و اینا. انصافش و خوبه ایشون فرمود و به ظاهر لمن نظر فی، مع ضعف طریق وقت از راه دیگه وارد میشن. عرض کردم این کارا تا قبل از مرحوم محقق اردبیلی ما سراغ به این دقت نداریم، لعنه و ازمار هم داره، ازمار اصطلاحاً یعنی راوی معین نیست، سألته امام رو معین نکرده، لکن خب خیلی بعیده که اسحاق ابن عمار از یک شخص عادی، خودش اسحاق ابن عمار جز اجلای اصحابه، وقتیشون فرمه مع ضعف طریق ولی ازمار، لعنه قال فیه، کلمه فیه رو علی خلاف القاعده بقیم به تهذیب دو سه صفحه سر فاصله شد، قال فیه یعنی قال شیخ و توصیف تهذیب، اینجور معنا بکن که خیلی هم خلاف ظاهره، اگه من نگم به ذهن آدم نمیاد، یا قال فی السند شاد فی الطریق، مثلا احمد ابن محمد مرحوم شیخ توصی به اسم احمد ابن محمد شروع فرمودن، عن الحسن ابن علی و ان ابان ان اسحاق، البته من احتمال میدم چون احمد محمد شروع کرده احتمال داره که منفرد از شیخ باشه، لکن احتمالا این طریق شاید کلینی هم داره، یعنی آتن نشد من مراجعه کنم، آقا نگیر نگاه بکنم لعنهوس به چیز کلینی هم داره نیست؟ بله من نگاه نکردم و همون حدس خودم، یعنی آشنایی خودم گفتم به نظرم باید احمد محمد شروع کرده کلین داشته باشه، به ذهن من اینجور میامد، میخواستم نگاه کنم نشد، مراجعه به مصدر بکنم نشد، به ذهنم میاد که کلینی هم داشته باشه، قاعدتا هم اگر کلین داشته باشه محمد ابن یحیی اولشه، یا عدت من اصحاب نه، یا محمد ابن یحیی، انا احمد ابن محمد، انا حسن ابن علی، انا ابان، انا اسحاق، خیلی معلوم میشه واقعا. خب البته این کار اوله، یعنی مرحوم مقدس اردبیلی اولین کسانی هستن که این راه رو شروع کردن، این مناقشات اینجوری رو مثلا حدود 500 سال قبل، و حقشونه که مثلا مطالب خیلی پخته نباشه. بعد هم و احمدو مشترکون، خیلی از شأن ایشان بعیده، احمد اگه محمد بیا هم اقسام باشه احمد اشعری است، و ان سلم انه احمد ابن محمد ابن عیسی الثقه، این ان نمیخواد، مسلما هم ایشانه و تعجب از مقام ایشان، ولی حسن ابن علی ابن فضال، باز خوب شد الحمدلله فرمودن که ابن فضال مراد، چون اینجا احتمال حسن ابن علی و شاه هم هست، لکن واضحه که مراد حسن ابن علی ابن فضاله، قیل فتحیون، بله البته راجع به حسن، حسن به اصطلاح ما ابن فضال پدر، ابن فضال پدر گفته شده در وقت وفات وقتی اسم عبدالله رو بردن اعترافش نکرد، این صافش مرد فوق العاده جلوقدر که راه راجع بهشون صحبت کنیم که تکرار نمی کنیم، فتحی بودنش ظاهرش اینطوره، بلکه از رؤسای فتحی حساب میشه، لکن در اون عبارت هم که در وقت فوت نگفت، این هم یک خدشه در ایشان وارد میکنه، و کذا اسحاق، یعنی جزو اجلاست که تا زمان حضرت رضا، زمان حضرت رضا وفاتش رئیس، یعنی اونا حسابش میکردن، ولذا بعدم که ایشون انکار میکنه گفتن نه آقا این دروغ است و ایشون از بزرگان ما، البته من یه صحبتی کردم، ما دقیقاً بین ابن الله درست ممیزات مذهب فتحی رو خبر نداریم چیه نسبت به اون صد نجر، چون عبدالله افتر 70 روز بود، هیچ هم مقامات علمی هم نداره، اینا هم هیچ روایتی ازش نقل نکردن، دقیقاً ممیزات مذهب فتحی چیه روشن نیست پیش ما، و کذا اسحاق، ایشون میفرن اسحاق هم در اینجا، البته اسحاق رو ایشون کامل اسم نبردن، همین اکتفا کردن به اسحاق، و لکن چون قبلا فرمودن اسحاق ابن عمار، ایشون فرمودن و کذا اسحاق، یعنی اسحاق ابن عمار، فتحیون، ایشون هم فتحیست. عرض کردم من کرارن و مرارن و تکرارن یک اسحاق ابن عمار صیرفی داریم که همین که من الان گفتم صراف بود و شرحال دکانش رو جاش هم داریم. این جناب اسحاق ابن عمار رو نجاشی اسم برده توصیح کرده و اصلا اینا خاندانی هن. این اصلا لذا عرض کردم مرحوم سید بهرام در کتاب به اصطلاح فواید رجالیش که مرحوم به رجال بهرام نومه، ایشون یک فصل راجب اوائل و اثر علمی، اثر شیعه، خاندانهای علمی شیعه، یکی من زان اول یا دوم همین خاندان اسحاقه. این فوق العاده خودش از برادرش از یونس بن عمار نمیخوام شرح بدم، عده هستن، نواهاشون هستن، بچه هاشون هستن، انصافا اینا یه خاندان نسبتا محترم و بزرگوار و خیلی چهل و قد بین شیعه بودن که اسحاق یکی از اونا بود. مرحوم شیخ طوسی منفردن اسحاق ابن عمار ساباتی فتحیون، اینم داره و خلیزا از بعد از شیخ طوسی، با در حقیقت گفت بعد از علامه که آمدن بحث رجالی رو مطرح کردن، بین عبارت نجاشی که توصیح کرد و عبارت شیخ طوسی جمع کردن، اینجور شد اسحاق ابن عمار ساباتی فتحیون ثقه. توصیح نجاشی رو با این گرفتن، این به اصطلاح دو تا به اصطلاح گفتن این مبنای مرحوم محقق اردبیلی مال اون زمانه زانه. بعد از محقق اردبیلی مرحوم شیخ بهایی برای اولین بار متفتن شد که دو نفرن، یکی اون سیرفی کوفی است که اون ثقه است، یکی این اسحاق ابن عمار ساباتی است که فتحی است و توثیق نشده. این تغییر، این اسحاق ابن عمار یه مشکل کلی هم داره خدا رحمتش. بعد از قرن 11 هم، این تا قرن 10 هم، بعد از اینکه مرحوم شیخ بهایی تحقیق فرمودن شدن دوتا، تا زمان سید بحرالعلوم. سید بحرالعلوم فرمودن یکیه و همون صیرفیه و اسحاق ابن عمار ساباتی وجود خارجی نداره، موهوم اصلا دیگه بحث نکنیم که حالا ثقه است فتحیست. اونی که ما داریم عمار ابن موساست و ما ایشان فرزندی به نام اسحاق ابن عمار ابن موسی ساباتی که فتحی باشه اصولا نداریم. تقریبا بعد از زمان مرحوم برام تا این لحظه‌ای که من در خدمتتونم این مبنا فعلا معروفه که اسحاق ابن عمار مطلق همون صیرفی تقلبی است که در کوفه بوده و از اجلای اصحابه و اسحاق ابن عمار ساباتی یا شاذ به قول بعضیاشون مثلا روایات به اون منصرف نیست یا کلا موهومه، وجود خارجیش معین نیست. راجع به تحقیق مثلا این مطلب درسته، این که اسحاق ابن عمار ساباتی موهومه، منشأ اشکال شیخ کجاست ان شاء الله وقتی با توضیح بدیم. و کذا اسحاق، پس این مطلبی رو که مرحوم مقدس اردبیلی فرمودن که اسحاق ابن عمار ایشون فتحی است و امکان ثقه، این مطلب ایشون درست نیست. اصلا اسحاق ابن عمار فتحی وجود خارجی نداره، اسحاق ابن عمار ساباتی وجود خارجی نداره، موهومه. یکی از نسخه ای از روایت معاویه عمار ابن موسی ساباتی توش اسحاق بوده، جاش هم پیدا کردم در تهذیب هست، منشأ اشتباه شیخ مرحومه. و کذا اسحاق و ابان مشترکون، ما چند تا ابان داریم اینجا مشترکه. و ظاهر انه ابن عثمان، این ابانی که داریم ایشان ابان ابن عثمانه. قیل هو ایزن فتحیون، نه داره اسحاق ابن عمار ساباتی وجود خارجی نداره، روشن شد. ایشون میگه قیل ایزن هو ایزن فتحیون، از کردم این بیچاره ابان ابن عثمان که از اجلای اصحاب ماست، نمیدونم ما چه بیچاره چه گناهی داشته، چند تا مذهب فاسد به این نسبت داده شده که از تمام اینا بریه. اصلش در کتاب کشی آمده، کان من ناووسیه در کتاب کشی موجود، اونم گفتن نسخه غلط بوده، کان من القادسیه اصلا رفت. بعد یک مذهب ناووسی درست کردن، کسایی که توقف بر جعفر و محمد صلی الله علیه ما پیدا کرده، واقفی بودن به حضرت صادق. بعد بعضشون نشن فتحی یا مثل اینجا در کتاب علامه یک جد در کتاب معالم نزن از پدرش نقل میکنه، میگه کان واقفی هم بیچاره به سه مذهب نسبت داده شده، ناووسی و فتحی و واقفی، و در واقع هیچ کدام نیست، ایشون از اجلای اصحاب ماست. مضافن که اصلا خود بنده در وجود مذهبی ناموسی هم شک دارم، کیسانی و ناموسی حرفا معلوم نیست اصلا مذهبی به این وجود داشت. اینا من در آوردی های اهل سنت، متاسفانه بعضی از اهل شیعه هم اشتباه هم بردشان نرک علایل ایشون نوشتن خب ایدن فتحیون، قطعا ایشون فتحی نیست، واقفی نیست، ناموسی هم نیست. مضافن که کتاب کشی معروف اغلاط زیاد داره، واضح هم بعضی از نسخه کشی داره، بعضیش هم تصویر داره که قادسیه، کامل القادسیه. حالا به هر حال این اشکال سر اون بوده. من جمله ابن داوود که نقل میکنه ایشون میگه کان ناموسی هم از کشی نهون کان من ناموسیه. این اصل اشکال از کتاب کشی بوده و این کتاب غلطه، غلط زیاد داره الحمدلله، یکی از غلطاش اینه. الا ای حاله، این هم یک مناقشه می‌خواستم به شما نشون بدم که اولی که مناقشات رجالی ما شروع شد این نحوه مناقشات رجالی اینجوری است. خوشن شد؟ اولا ما عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن مخصوصا رو مبانی فهرستی خودمون، مرحوم احمد اشعری که به کوفه رفته مقدار زیادی از مصادر بسیار خوب رو، مخصوصا چون ایشون شرایط تحمل حدیث، شناخت حدیث، خبرویت در حدیث، فقاهت، جلالت شأنش الی آخر صحبتایی که کردیم، من عرض کردم یه لیست مانند درست کردیم کسانی که تراث کوفه رو به قم آوردن. این تراث از عقبا شروع میشه تا نقطه ازعف، یه لیستی است، مجموعه است از عقبای این وجوه و اوثق و اصحش تا ازعفش. اوثق و عقباش مال احمد اشعریه، ازعفش هم مال محمد ابن علی سیرفی ابو سمینه. علی حال اینجا شکه مجالش اینجا نیست، در محل خودش. و یکی از کتابهایی که ایشون نقل کرده، یکی از مصادری که ایشون نقل کرده، کتاب ابن فضال پدره و زیادم هست در کافی. عرض کرده مرحوم کلینی روایات ابن فضال پسر رو با یک واسطه میاره و کم هم هست، ان علی ابن الحسن کمه در کافی. روایات ابن فضال پسر در تهذیب زیاده و استفسار بقید میکنید، اما روایات ابن فضال پدر در کافی زیاده. و رضا هم عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن ابن فضال مطلق در کتاب کافی پدره، ابن فضال مطلق در کتاب تهذیب پسره. دوتا با هم یه فرق میکنه و زیاده، یکی دوتا هم نیست. یا محمد ابن یحیی یا عدت ابن اصحاب انا احمد الاشعری انا حسن ابن علی انا ابن فضال. و این جزو بهترین میراث هایی است که بر قوم آوردن، جزو میراث های درجه یک قوم کوفه ماست دیگه. این حرفایی که ایشون فرمودن حرفایی است که اساس علمی نداره. مرحوم ابن فضال به خاطر اینکه میگن فتحی بودن ثابت نیست، ایشان توسط عبان ابن عثمان که جزو اجلای اصحابه، من عرض کردم مرحوم عبان یکی از مزایای بسیار بسیار مهم ایشان، ناقل دو میراث ماست، هم بصری ها رو نقل کرده هم کوفی ها رو، و بسیار میراث خوبی هم داره مرحوم عبان ابن عثمان و جزو چهره های علمی موفق ماست مرحوم عبان ابن عثمان. این فتحی متحی این حرفایی که ایشون فرمودن درست نیست. و اسحاق ابن عمار هم جزو اجلای اصحابه، خصوصا ایشون مقداری از روایات رو در باب مسائل مالی نقل کرده، چون شغلش هم بوده، کاری صرافی بوده، و جزء روایاتی است که قابل قبول در بین اصحاب ما. و ظاهرا ولو اول مرحوم شیخ فرمود، مرحوم مقدس اردبیلی فرمودن بعیده، بعد فرمودن ظاهرا من نظر فی، ظاهرا این پولم از پولهایی بوده که عمال مالیاتی میگرفتن، یا زکات نقدین بوده که شهر بوده، یا خراج بوده مقاسمه بودن و بقیه انواع زکات بعیده. فقط امام میفرمان اگر میدونی این مال رو ظلمن گرفته این باطله، اگر نمیدانی درست. یعنی من به ذهن من میاد که کاش مرحوم مقدس اردبیلی میفهمن که ائمه علیهم السلام هدفشون این بود. ما فعلا با دستگاه حکومتی مشکل نداریم، این بیت المال اینا رفتن گرفتن، درسته ما نگرفتیم، حالا یا قاعده الزام، چون اونم که میده سنی خودش، فقط این نیست که حکومت سنی، اونم سنی هست. این رو الان ما باش معامله بیت المال میکنیم. حالا یا تصوری که مرحوم محقق کرکی داشته که این حکم استنباطی است، فقه استنباطی است، یا تصوری که بنده دارم که این فقه ولایی است، اصلا کل این روایات فقه ولایی است. اینم به خاطر اینکه ائمه علیهم السلام موضع به اصطلاح جدایی طلب در مقابل خلافت نگرفتن. پس اون زیدی ها موضع گرفتن یک طرف، خوارج میرفتن یک طرف، چون موضع میگرفتن خواهی نخواهی با خراج اون را قبول نمیکردن، ما طبیعی بود دیگه. چون ائمه میگفتن ما در دنیای اسلام زندگی میکنیم، شما هم به عنوان یک فرد جامعه اسلامی حق دارین، به مقدار حقتون بگیریم، ما اجازه میدیم، اشکال نداره. این لازمه همزیستی با اهل سنت در دنیای اسلامه، و الا باید جدا بشن ائمه. این اصلا بحث حرج نیست. خوندیم دی گفتن ضرورت، دی گفتن حرج، نه بحث حرج نه بحث ضرورت، این نحوه برخورده، نحوه نظامیست که ائمه علیهم السلام ریختن. چون یا باید این قبول نکنن، همینی که مقدس اردبیلی که دلل عقل و نقل، راست میگی، خب حرفی جون که درسته. اگر این بنا بود باید ائمه برن مثلا یمن، برن خراسان، سجستان، که مثلا خوارج میرفتن سجستان، شمال آفریقا، برن یه جا برای خودشون تشکیل حکومت بدن، یا فاطمی ها بعدها رفتن، یا زیدی ها در شمال ایران اینا تشکیل حکومت دادن، خب طبعا با اموال دولت عباسی رو نمی گرفتن. این طبیعی است دیگه. لذا من به ذهنم میاد آقایان بیشتر استظهار حکم استنباطی کردن، فقه استنباطی. من به نظرم کل این روایت فقه بلایی است و ائمه به عنوان ولی امر این تصرفاته فرمودن. نحوه کاری که ما الان داریم، ما صلاح نمیدونیم در مقابل، ما هدفمون اینه که بتوانیم حرف حق رو به جامعه اسلامی برسونیم. بریم تو گوشه یمن بقیه حرف ما رو نمیشنون، ما باید بریم تا بیش گوش، بیخی گوش خود خلیفه علی ابن یزدی، حق گفته بشه، حق به مردم، مرد جهان اسلام و جامعه اسلامی روشن بشه. خب طبیعت این نحوه زندگی باید این وضع مالیاتی رو قبول بکنن، مخصوصا که دهنده های مالیات هم خودشون سنی هست. آخه اون طرف یعنی میتونیم شما قاعده الزام رو به لحاظ وضعی، یعنی خودش به عنوان وظیفه داده، حالا لااقل تسلیف به قاعده تسلیف داده، خودش مسلط کرده حاکم. فقط امام میفرماید ظلم نباشه، یعنی ندونی این مال رو حرامن گرفته. اگر دیدید باطل و حرامن گرفته، نه. اگر ندیدید حرامن گرفته، الان فعلا از جامعه اسلامی خودتون جدا نکنین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینم فهم بنده از مجموعه روایت، بقیهش بقیه بحث فردا ان شاء الله. فردا برمیگردیم به عبارت شیخ انصاری دیگه، یه مدار از مرحومه، البته ایشون بعد روایت زکات دارن، فعلا زکات متعرض نمیشیم، بعد برمیگردیم به عبارت شیخ، بعدم بقیه عبارات انشاءالله.